دو بعد از ظهر در ایران است و مجله نیمروزی رادیو فردا پیش روی شما قرار داره. در روزهایی که فضای ایران به نوعی تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته و رفت و آمدها کم شده، در نیم روز 13 روز اسفند مهمان خانه های شما هستیم و میزبان شما به نوعی در این مجله نیمروزی تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و رویدادها. شاید این فرصت خوبی باشه که همدم خوبی مثل رادیو رو انتخاب کرده باشید و شبکه‌ای مثل رادیو فردا رو تا در کنار ما باشید و ما در کنار شما باشیم. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم. همراه بشیم با جمشید زند و خبرها رو از جمشید زند که امروز مسئولیت نگارش و اجراش رو به عهده داره بشنویم.
با سلام. در چین شمار جانباختگان ابتلا به ویروس کرونا تا بامداد سه‌شنبه به نزدیک 3000 نفر و تعداد مبتلایان نیز به بیش از 80000 نفر رسید. در همین حال در پی گسترش ویروس کرونا جدید، مقام‌های چین از شهروندان چینی ساکن کشورهای دیگر خواستند از بازگشت و سفر به نقاط دیگر خودداری کنند یا آن را به حداقل برسانند. مسئولان چینی میگویند مسافرت به نقاط دیگر آسان‌ترین راه انتقال بیماری است. در همین حال رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز پس از چین 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست. ایتالیا، ایران و ژاپن are our greatest
concern. ویروس کرونا که منشأ گسترش آن شهر ووهان چین اعلام شده، به دست کم 61 کشور دیگر جهان منتقل شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تاکنون بیش از 54000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب‌تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا گفت
بیش از 54000 نفر از زندانیان مرخصی رفتن. من اشاره بکنم خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستن، اصلا در زندان نیستن و یه نفر دیگرشون هم مقدمات زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری هنگام شهیدی و نداناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. قوه قضاییه همچنین گزارش‌ها مبنی بر احتمال ابتلای چند زندانی مد را تایید نکرده است. به دنبال گسترش ویروس کرونا در استانهای مختلف ایران، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از قضات و دادسراها خواست از صدور قرارهای تأمین که منجر به بازداشت می شود جز در موارد ضروری خودداری کنند. ابراهیم رئیسی تنها مجوز مرخصی زندانیان امنیتی را که احکام زیر 5 سال دارند صادر کرده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از صدور حکم حکومتی از طرف آیت الله علی خامنه‌ای برای تصویب لایحه بودجه خبر داد. به گفته اسدالله عباسی پس از اعلام موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با بررسی و تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق به جای صحنه علنی مجلس، علی لاریجانی از آقای خامنه‌ای حکم حکومتی دریافت کرده است. به گفته وی مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال آینده به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع می شود و در صورت تایید به دولت ابلاغ خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس و دفتر آیت الله خامنه ای تاکنون این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس را تایید نکردند و حسن روحانی نیز واکنشی نشان نداده است. و وزارت خارجه هند در واکنش به پیام روز دوشنبه محمد جواد ظریف سفیر ایران در دهلی نو را احضار کرد. روز گذشته آقای ظریف در پیامی توییتری اعمال خشونت علیه مسلمانان هند را اقدامی سازمان یافته خواند و آن را محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های هند، وزارت خارجه آن کشور به علی چگانی سفیر ایران در دهلی نو گفته است که پیام آقای ظریف دخالت در امور داخلی هند محسوب می شود. روز دوشنبه پلیس هند اعلام کرد که در درگیری بین مسلمانان و هندوها در دهلی نو دست کم 40 نفر کشته شده اند.
سپاسگزارم از جمشید زند که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این نیم روز 13 اسفند ماه، یک بار دیگه تاکید کنم 13 اسفند ماه، محمد زرقامی هستم. دعوت میکنم که همراه ما باشید و صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. در این مجله نیمروزی هم نگاه ما معطوف خواهد بود به آخرین خبرها در ارتباط با کرونا. کرونایی که حتی روش تصویب بودجه 99 مجلس رو هم تغییر داد. حکم حکومتی آیت الله خامنه ای و سرنوشت عجیب بودجه 99 در همین مجله نیمروزی. و البته همونطوری که میدونید شبکه‌های اجتماعی هر جا که ورق بزنیم و رجوع کنیم خواهیم دید که صحبت از کروناست. در این خصوص هم نگاهی خواهیم داشت به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره اتفاقاتی که حول و حوش ویروس کرونا رخ داده. امیدوارم که با ما بمونید در کمتر از 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که گفتم بگذارید آغاز کنیم از مسئله کرونا که همچنان خبرساز، همچنان قربانی میگیره و همچنان دغدغه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی هست در اقصا نقاط ایران، حالا با تجمع و پراکندگی مختلف. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از مثبت بودن تست کرونا 23 نفر از نمایندگان مجلس خبر داده. در همین حال محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش هم گفته در روز جمعه پیشرو برای وضعیت هفته آینده مدارس تصمیم گیری خواهد شد. از طرف دیگه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم امروز صحبت‌هایی رو داشت در نشست خبری خودش و در صحبت‌های خودش درباره شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌هایی که از ابتلای زندانی‌ها به این مسئله به هر حال منتشر شده مطالبی رو بیان کرد و گفت که بیش از 54,000 نفر از زندانی‌ها رو به مرخصی فرستادن. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار و دستاوردهایی که تا این لحظه بوده. روزبه، من فکر میکنم برگردیم به صحبت از نمایندگان که شاید جزو آخرین خبرهاست که منتشر شده و اسامی نمایندگان چه بوده و چگونه است.
سلام محمد و شنوندگان عزیز. خب نایب رئیس مجلس یعنی عبدالرضا مصری فقط رقم 23 تا رو اعلام کرده و توضیح بیشتری نداده، اسامی اعلام نکرده، اما امروز توی خبرگزاری که داشتم نگاه میکردم اسم فاطمه رهبر هم برده شده، نماینده تهران، که گفتن که البته حالش خوب، رو به بهبودیه. قبلا هم خب نمایندگان دیگه بودن مثل محمود صادقی که گفته بود کرونا گرفتم. و خبرگزاری خانه ملت هم به نقل از مصری نوشته که نسبت به میانگین جامعه تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا هستند، به همین خاطر برای اینکه آسیبی به مردم وارد نشه جلسات علنی پارلمان متوقف شده. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نایب رئیس مجلس هم اضافه کرده که به این افراد گفته شده که چون ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند و از طرفی ناقل ویروس‌های مختلفی از نقاط مختلف ایرانند که ممکنه ویروس جدیدی خلق بشه، ارتباطات خودشون رو با مردم قطع کنن تا آسیبی وارد نشه. و همین خبرها رو فعلا صحبت بوده، حالا باید دید که آیا در آینده اسامی نماینده هم اعلام خواهد شد یا نه.
روزبه، برگردیم به آخرین خبرهایی که بوده درباره وضعیت بیماری کرونا در ایران. من حتی دیدم که مثلا صحبتی بود با رئیس بیمارستان مسیح دانشوری که صحبت میشد از آمار، ولی هیچ آماری دقیقاً هیچ کدوم اینها ارائه نمیدن. الان وضعیت به چه صورتیه؟
خب همونطورم که اشاره کردی، خب آخرین آمار رسمی که دیروز اعلام شد که ابتلای قطعی 1501 تن بود و اینکه 66 تن جان خودشون را دست دادن، خب این آمار بالاترین آمار بعد از چین هست. آمار جدیدی گفته نشده، فقط که اخباری در کنارش هست. حالا مثلا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز صحبت کرده، از نحوه اطلاع رسانی در مورد کرونا دفاع کرده، گفته مسئولان از روز اول با صفا و صداقت و شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن. صحبت های دیگه ای هم کرده که با هم میشنویم.
مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود.
خب در کنار این اخبار هم محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفته روز جمعه درباره وضعیت هفته آینده مدارس تصمیم گیری میشه. وزیر بهداشت صحبتایی رو که قبلا به نقل از اون نقل شده بود گفته بودن که قرار هست 300 هزار اکیپ خونه به خونه برن و بیماریابی بکنن در رابطه با کرونا رو تکذیب کرده. گفته ما قرار زیر ساختارها یا در حقیقت با طراحی سامانه‌ای که داشتیم این کار رو انجام بدیم. خبرهای دیگه هست از جمله که بیمارستان صحرایی در اطراف قم ایجاد شده. قبلا معاون دانشگاه علوم پزشکی قم گفته بود که اگر وضعیت وخیم بشه ما این بیمارستان صحرایی احداث خواهد شد، ولی آماری رو ندادن راجع به موضوع. بگذاریم که دیروز هم فیلمی منتشر شد در دیروز به این ور که گفته شده در قم هست تعدادی اجساد رو نشون میداد. وضعیت در گیلان هم از قرار معلوم همچنان وخیم هست. در بندر انزلی و مشهد هم البته همینطور که گفتن وضعیت قرمز اعلام شده. در انزلی از مردم خواستن که از خونه هاشون بیرون نیان.
روزبه، یکی از مسائلی هم که خیلی ذهن افکار عمومی رو به خودش مشغول کرد، حداقل اونهایی که افرادی رو در زندان داشتن، مسئله ورود ویروس کرونا به زندان‌ها بوده و این به نگرانی‌ها دامن زد. وضعیت در مورد زندانیانی که در زندان‌ها نگهداری میشن تا این لحظه چگونه است؟ اشاره هم کردم به صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی، ولی مفصلش رو برای ما بگو.
بله، اتفاقا غلام حسین اسماعیلی ازش در مورد چند شخص با اسم خاص سوال کردن، از جمله نازنین زاغری تبعیه ایران و بریتانیا که زندانی هست. گفته که نه، حالش خوبه، تماس گرفته به خانوادهش صحبت کرده. یا ضیاء نبوی رو بدون نام بردن اسم وقتی ازش در مورد او پرسیدن گفته که آزاد شدن. بعضیا شماری از زندانیان حالا به اصطلاح جمهوری اسلامی امنیتی ولی همون زندانیان سیاسی آزاد شدن، به مرخصی اومدن، مثل ندا ناجی، پروین محمدی، خانم شهناز اکملی، ولی هنوز گروه زیادی از همین زندانیان در زندان هستند. قرار هم که 54,000 تنی هم که اعلام شده، قبلا گفته بودن که زندانیان مالی یا کیفری که به هر حال رو به پایان هست یا جرمشون سبک بوده آزاد بشن.
سپاسگزارم روزبه بلحری. نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران و آنچه که تا الان گذشته، وضعیت نمایندگان مجلس، وضعیت آموزش و پرورش، وضعیت زندانیانی که در زندان ها دوران محکومیت خودشون رو سپری میکنن و نگرانی هایی که این حال و حوش هست. اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، خط ما در اختیار شماست. با هم به یک آگهی گوش کنیم و برگردیم و ادامه بدیم با مطالب بیشتر. میخوایم بریم سراغ بودجه و اینکه کرونا چه تأثیری روی تصویب بودجه 99 گذاشته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه، یعنی همین امروز که درش به سر می‌بریم، از حکم حکومتی آیت الله خامنه‌ای برای ارجاع مستقیم مصوبه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خبر داده. همونطوری که می‌دونید، در پی رد شدن کلیات بودجه 99 دولت در مجلس شورای اسلامی که پنجم اسفند ماه از بیماری کرونا یا ویروس کرونا رخ داد، اسدالله عباسی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته این حکم حکومتی در پاسخ به نامه روز گذشته رئیس مجلس به رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده. همراه هستیم در این بخش با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، تا نگاهی کنیم به ابعادی که این اتفاق داره. آقای مهدوی آزاد، بهتون سلام میکنم. به هر حال اون چیزی که میشه گفت اینه که آخرین بودجه قرن رو ما، یعنی قرن در ارتباط با جمهوری اسلامی و درباره ایران رو ما باهاش روبرو هستیم و بسیاری من دیدم که از سرنوشت عجیب این بودجه میگن که پیدا کرده. این اتفاقی که افتاد جدا از مسائل حالا حقوقی و قانونیش، واقعا چه تأثیری رو میتونه بگذاره در آینده بر روی مصوبات مجلس، با توجه به اینکه پیش از این ما شاهد این بودیم که انتقاداتی به مجلس بود از جانب خود نمایندگان و نمایندگان از ضعف مجلس در تصویب و موضع گیری و قوانین میگفتند.
وقت شما بخیر. البته دلیلش کرونا اعلام شده، منتها فقط کرونا نیست. مطلع هستید در همون جلسه دوشنبه پنجم اسفند 98 که کلیات بودجه رد شد، فقط 199 نماینده در جلسه با اون اهمیت حاضر بودند. مسئله این هست که بخش بزرگی بین 50 تا 70 نماینده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. تعداد زیادی از این نمایندگان هم رأی نیاوردند. بنابراین این مجلس اساسا انگیزه دیگه‌ای برای کار کردن نداره. مشکل کرونا مشکل دوم هست، بی انگیزگی رو بیشتر کرده. و مسئله سوم شرایط حاد کشور هست، کمبود حاد بودجه، کسری شدید بودجه، ناکارآمدی دستگاه‌ها و در واقع این وضعیت نامنظمی که هیچ کس نمیدونه چی کار میکنه. منتها در همون جلسه پنجم اسفند ما هم اغلب نمایندگانی که رأی منفی دادند، حرفشون این بود که بودجه باید مثل زمان احمدی نژاد به صورت 1/12 تصویب بشه. آقای لاریجانی مخالفت کرد. بنابراین این پلیتیک جریان، این سیاست بازی جریان ائتلاف روحانی لاریجانی در آخرین سال کاری مجلس هست. بعد از این دیگه ترکیب مجلس عوض خواهد شد. شاید آخرین شانسی هم هست که دستگاه بوروکراتیک ایران اساساً به دولت روحانی برای مواجهه با مشکلات میده. مجلس آینده دیگه مجلس خواهد بود کاملا بنیادگرا.
یعنی به نظر شما مجلس آینده این فرصت رو به دولت آقای روحانی نخواهد داد یا در اختیارش قرار نمیده که بتونه کارهای خودش رو پیش ببره؟
ببینید، مجلس آینده یک در واقع آغاز نظم جدید حکومت اسلامی ایران هست، نظم جدیدی که در اون همه چیز به مراتب بیش از گذشته در انحصار آیت الله خامنه ایست. بخش بزرگی از همین نمایندگان، حدود 40 نفرشون جنرال های نظامی سپاه هستن، کاملا در انحصار سپاه هست. علاوه بر این مشکل بوروکراتیک هم وجود داره، این ماجرای اصل 85 قانون اساسی، این که اجازه میده قوانین به صورت آزمایشی اجرا بشن، قبلا در موارد دیگری هم بوده، نه چندان زیاد اما بوده. معروف ترینش قانون مجازات اسلامی است که از سال 1370 به صورت آزمایشی تصویب شد، حدود 2 دهه طول کشید و اساس همین اصل 85 هی تمدید شد، حتی سال 88 یادشون رفت تمدید کنن. منتها سال 92 موقعی که تصویب شد این مجلس، این قانون مجازات اسلامی، بعد از 22 سال آزمایش در واقع اجرای آزمایشی در مجلسی تصویب شد با ترکیبی که اساساً با روح اولیه‌اش هم متفاوت بود، یعنی ایران رو یک مرحله، ساختار حکومت رو به تفکر نهادینه شده داعشی یا اسلام طالبانی نزدیکتر کرد. بنابراین منطقاً مجلس آینده هم اگه قرار باشه همین اتفاق تکرار بشه، میتونه حتی در اواسط سال با دستکاری‌های بسیار حاد در این قانون راه و روش حکومتداری و دولتداری آقای روحانی رو به صورت قانونی تغییر بده.
آقای مهدوی زاد، یک سوالی که شاید خیلی ذهن رو مشغول کنه این نیست که این است که به نظر میرسه که مجلس در اینجا رسما خودش رو به نوعی دور زده و به نوعی شاید میخواد که با وارد کردن آقای خامنه ای و حکم حکومتی مسئولیت این بودجه که به هر حال خالی از اشکال نیست و در موردش صحبت شده بوده پیش از این رو به دوش رهبر جمهوری اسلامی بندازه. آقای خامنه ای در این شرایط چگونه است که ورود میکنن و حکم حکومتی میدن؟
ببینید، آقای خامنه‌ای راه دیگری نداشت، هیچ آلترناتیو دیگری وجود نداشت. مجلس اساساً تصمیم خاصی نگرفت. مجلس متشکل از حدود 70 نماینده بودند که رد صلاحیت شده بودند، همین تعداد نماینده که رأی نیاورده بودند. بخش بزرگیشون میدونستند که در مجلس آینده نیستن، اصلا انگیزه کار ندارن، نگرانی کرونا هم بود، به همین سادگی کلیات رو رد کردند و رها کردند. حتی در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس هم با اینکه تغییراتی هست، اجازه هایی به شرکت نفت داده نمیدونم اضافه حقوق دادن، اون پیشنهاد دولت 15% رو اضافه کردن، بردن تا سقف 2,800,000 تومان. باز حتی کمیسیون تلفیق هم به نسبت سالهای گذشته تغییرات حادی در بودجه اعمال نکرد. در واقع واقعیت نستش که مجلس در لابلای ناامیدی از دوره بعد، مسئله کرونا، قفل شدن شرایط اقتصادی کشور، کسری بودجه، عملا ماجرا رو رها کرد و همه آقای خامنه ای راه دیگری نداشت. و خب اینجا علی لاریجانی و حسن روحانی یه تاکتیک استفاده کردن که بتونن حداقل برای 5-6 ماه با اون پیشنهاد 1.12 مقابله کنن. فکر نمی کنم اگر آقای خامنه این کار رو نمی کرد، منطقا پیشنهاد 1.12 هم اجرا نمی شد و کشور در شرایطی وارد سال جدید می شد که لایحه بودجه قانون بودجه نداشت.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در آلمان که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به بودجه 99 و اینکه حکم حکومتی آیت الله خامنه ای به جای نمایندگان تکلیف لایحه بودجه رو تا اینجا تعیین کرده. اما این همه ماجرا نیست. اجازه بدید که همراه بشیم با مهرداد سید اسکری، اقتصاددان در نروژ، و بپردازیم به جنبه های اقتصادی اقدامی که به هر حال همونطوری که مهدی مهدوی آزاد گفت شاید یک حرکت تاکتیکی بود از جانب آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی. آقای سید اسکری بهتون سلام میکنم. با بودجه‌ای که توسط حکم حکومتی الان تصویب میشه و به هر حال قرار اجرایی بشه، سرنوشت این بودجه چه خواهد شد با توجه به اشکالاتی که پیش از این وارد شده بود به این بودجه، کمبود به هر حال بودجه‌ای که کشور باهاش روبرو هست؟
درود بر شما و میهمان محترم برنامه و تمامی شنوندگان. در خصوص این بودجه باید گفت، بودجه که امسال دولت به مجلس پیشنهاد کرد یکی از بسته ترین، پنهانی ترین و غیر پیشنهادی ترین در از منظر عمومی بودجه بود که طی سالهای اخیر دیدیم، اون هم به خاطر کاهش شدید درآمدهای نفت و فشارهای تحریمی بود. اتفاقی که در مجلس افتاد این بود که مجلس فعلی به شدت با این امر مخالف بود. البته برای مخالفتش بیشتر دلایل سیاسی و جناحی و ایرادگیری هایی رو مطرح می کرد که هرچند ظاهری خیرخواهانه و عوام پسندانه داشت، اما به واقع چیزی نبود. این امر رو آمدن متوقف کردند و مجلس از خودش سلب مسئولیت کرد در بخشی که در حوزه سیاسی که صحبت شد. اما اتفاقی که الان افتاده این است که این بودجه متسلب، غیر شفاف و غیر قابل انعطاف، با اتفاقی که افتاده عملا هر آنچه که دولت میخواست عملا مصوب خواهد شد، مطابق دقیقا بر خواسته های دولت آقای حسن روحانی هست. چون دولت آقای حسن روحانی نمیخواست که این بودجه اولا خیلی افشا بشه، ثانیا خیلی مشغول تغییر بشه و ثانیا اصلا کسی بهش انتقاد بکنه. الان با شرایطی که اتفاق افتاده هم دولت به تمامی این خواسته هاش رسیده، یعنی دولت از فیلتر مجلس فعلی گذشته، از فیلتر مجلس آینده گذشته، رفته است تو کمیسیون تلفیق. هر آنچه که در کمیسیون تلفیق اتفاق بیفتد مشخصا به شورای نگهبان می رود و تمام. در نتیجه این حکم حکومتی و آن چیزی که تحت عنوان اصل 85 ازش برداشت می شود آن است که دقیقا به نفع دولت آقای حسن روحانی است و رهبر نظام جمهوری اسلامی این بار هم مجددا به نفع دولت آقای حسن روحانی وارد شده و قشنگ این بودجه رو خیلی شسته و رفته از منافذ قانونی و گذرگاه ها حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی عبور دادند و این بودجه در سال آینده با اون کیفیتی که اصلا برای ما مشخص نیست عملیاتی میشه.
خب همین سوال پیش میاد آقای سید اسکری، واقعا در شرایطی که ما میدونیم که در مضیقه است دولت جمهوری اسلامی از نظر بودجه، فروش نفتش تقریبا کاهش چشمگیری پیدا کرده، درآمدهای ارزیش همینطور، در چنین شرایطی این بودجه واقعا میخواد چه چیزی رو پیش ببره و آیا تنها تصویبش یا این حکم حکومتی که الان آقای خامنه ای صادر کردن یک جنبه نمایشی داره و قراره فقط به افکار عمومی پاسخ داده بشه که ما بودجه رو تصویب کردیم و نگران نباشید مثلا کارمندان دولت، کسانی که درآمد بگیر هستند؟
ببینید، یک اصلی در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که پنهانکاری یکی از اصول بنیادین جمهوری اسلامی برای حفظ نظم و امنیت. این امر هم الان دقیقا در خصوص بودجه اتفاق افتاده، یعنی اینکه با به کار بردن کلمات مثبت بخش‌های رسانه‌ای سازمان یافته و اینها بگوین که مشکلی نیست و حل شد و اینها، اما این مشکل رو در درون و ذات خودش حل نمی‌کنه. اتفاقاتی که خواهد افتاد در خصوص بودجه، یعنی عملاً چون ما نمی‌دانیم دقیقاً قرار است این منابع از کجا بیاید و در کجا هزینه بشود، احتمال وقوع هر حادثه‌ای برای برداشت هست. چون ببینید سال آینده میزان اتکای بودجه رو در برای نفس حدود 8.5% محاسبه کردند. خدمت شما عرض کنم سال آینده سال هجوم مالیاتی به تمام طبقات مالیاتی هست، سال فروش املاک مازاد دولتی هست، سال خصوصی سازی هست. اینها در حالتی هست که در بهترین حالت باشه و خارج از اون اتفاقات جدیدی مثل این بحران هایی که ما تو این دو ماهه گذشته دیدیم اتفاق بخواد بیفته، دقیقاً فشار بودجه رو بر کشور افزایش خواهد داد. با این ذکر این نکته که این بودجه قطعاً تورمی خواهد بود، فشارهایی رو که بر بانک ها و صندوق های بازنشستگی خواهد بود رو قطعاً ما بیشتر شاهد خواهیم بود و اتفاقات بیشتری خواهیم داشت. در نتیجه اینها یک بودجه رو در شرایط پنهانی نوشتن و در یک شرایط پنهانی تر تصویب کردن تا هر آنچه که میخواهند رو برای سال آینده انجام بدهند، با ذکر این نکته که قطعاً همگان بر این اصل متفق القول هستند که مشکلات سال آینده نه فقط بیشتر خواهد بود بلکه جدیدتر هم خواهد بود.
سپاسگزارم مهرداد سید عسکری، اقتصاددان که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. من دیدم که در میان توییت هایی که هست در این خصوص یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که آخرین بودجه قرن، اشارهشون بود به 1400 در مورد ایران، چه سرنوشت فاجعه آمیزی پیدا کرد. صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد. هومن عسکری در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به شبکه‌های اجتماعی با هومن. هومن خیلی خوش اومدی به استودیو، منتظریم بدونیم که میدونم که فضای به هر حال فضای شبکه‌های اجتماعی هم اینطوری بگیم کرونایی شده تا حدودی. یک مسئله رو من اشاره بکنم پیش از اینکه وارد بشیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارانم آخرین آمار منتشر شده در خصوص تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا رو برای من اعلام کردند که 2336 نفر تا این لحظه تعداد مبتلایان هست و تعداد افرادی که جون خودشون رو بر اثر ویروس کرونا از دست دادن به 77 نفر رسیده. البته این رو هم قابل ذکره که من اشاره بهش بکنم که آماری که پیش بینی میشه بیشتر از اون چیزی میگن میتونه باشه که دولت به صورت رسمی اعلام کرده و این رو تعدادی از نمایندگان مجلس هم بهش اشاره کردن. بریم سراغ هومن عسکری و شبکه‌های اجتماعی.
خب سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آماری که تو همینک خوندی آمار رسمی هست که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تایید شده، اعلام شده، همینطور که باز هم تو هم اشاره کردی کاربران و شماری از شخصیت ها گفتند که این آمار دقیق نیست. گفته میشه که طبق آمار غیر رسمی گفته میشه که حدود بین 400 تا 500 نفر قربانیان کرونا بودند تا این لحظه در ایران، که البته به خاطر این سردرگمی که در ارائه آمار ایجاد شده و عدم اعتمادی که کاربران شبکه‌های اجتماعی به گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر دارند، یه مقدار تأیید اینها، هیچ کدوم از این آمار تأییدش به هر حال ساده نیست. در همین باره کسانی هم هستن که البته این رو هم بگم که میگن که نه، ایران خیلی شفاف داره آمار رو اعلام میکنه. از جمله کاربری نوشته که ایران شفافترین آمار مبتلایان به کرونا رو به صورت لحظه‌ای ارائه داده که متعاقباً بیشترین تهمت و تخریب از خودی و غیر خودی داشته، اما کشورهایی هستند که به نوشته این کاربر آمارها رو اعلام نمیکنن تا حجمه‌ای روشون نباشه. کاربر دیگری نوشته که احتمالاً مسئول آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا کسی است که لزوماً متوجه نیست که چه چیزی رو داره اعلام میکنه و زیاد با ارقام آشنا نیست. کاربر دیگری به ویدیویی اشاره کرده که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه محمد. یک ویدیویی هست که به ظاهر از غسالخانه‌ای در قم گرفته شده، در اونجا تصاویر پیکرها دیده میشه که بیشترشون در یک کیسه های ضخیم مشکی رنگ اونجا هستن،
نگهداری میشن.
بله، اون کسی که این ویدیو رو گرفته میگه که این اینایی که در کیسه های مشکی رنگ هستن قربانیان کرونا هستند. از طرف دیگه همین کاربر نوشته که عکسای غسالخانه‌ای در بهشت معصومه قم است که بجز آمار فوت شده ها که رژیم تمام تلاشش را می کند که سرپوش بگذارد و پنهان کند، نفراتی که این جانباختگان را قسط می دهند حتما خودشان هم به بیماری کرونا مبتلا می شوند. کاربر دیگری در همین باره نوشته که با هر کدام از دوستان و نزدیکان در شهرهای مختلف که تماس می گیرم آمار بالای مبتلایان و کشته شده های ویروس کرونا را منکر می شوند با وجود ترس و خفقان بالای ایجاد شده از سوی رژیم. رژیم نوشته که این کاربر داره در این باره پنهان کاری میکنه. اما
فرصتمون خیلی کمه هومن، میبینی که داریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم.
همیشه فقط یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست، اونجا میتونن پیام هاشون رو به صورت صوتی و تصاویر رو بفرستن.
من هم اضافه کنم به صحبت های هومن که جدای از این روش 2042-02-2112-2113 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که در اختیار شما قرار داره. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نیم روز 13 اسفند ما همراهی کردید.